ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را حدود 36% اعلام کرد. نتانیاهو میگوید جهان نباید به حسن روحانی اعتماد کند. باراک اوباما ناراضیان از حکم دادگاه زیمرمن را به آرامش دعوت کرد. بعد از ظهر بخیر. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را حدود 36% اعلام کرد. این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 32 و 34% اعلام شده بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه به 45% رسیده است. نرخ تورم 36% در حالی اعلام شده است که روز یکشنبه حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس گفت ایران با تورم 42% روبروست. نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت ایران همچنان برنامه‌های اتمی‌اش را برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌برد و نشانه‌های اعتدالی که در رئیس جمهوری جدید ایران به چشم می‌خورد صرفاً نمایشی است. نتانیاهو که در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا سخن می‌گفت حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از رهبران جهان خواست تا با افزایش فشارها از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی از ایران بخواهند تا برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران بر سر موضوع هسته‌ای است. در پی تجمعات اعتراضی در ایالت‌های مختلف آمریکا، باراک اوباما در بیانیه‌ای از مردم کشورش خواست در مورد حکم پرونده مرگ نوجوان سیاه‌پوست در آرامش فکر کنند. اعتراضات در واکنش به نتیجه دادگاهی در ایالت فلوریدا است که در آن جورج زیمرمن متهم به قتل نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست را بیگناه شناخت. آقای زیمرمن در دادگاه گفت که در دفاع از خود مرتکب این قتل شده است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ضرورت تغییر قوانین حمل اسلحه گفت ما ملتی قانونمند هستیم و هیئت منصفه نظر خود را بیان کرده است. در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک و بوستون تجمعات و راهپیمایی‌هایی در اعتراض به برخورد دادگاه با سیاه‌پوستان آمریکایی برپا شده است. معترضان حکم دادگاه آقای زیمرمن را نژادگرایانه توصیف کردند. ایران با دریافت روپیه از هند در قبال فروش نفت به آن کشور موافقت کرده است. در 6 ماه گذشته به دلیل امتناع شرکت‌های بیمه هند از ارائه بیمه‌نامه به پالایشگاه‌هایی که نفت از ایران می‌خرند، هند از لیست خریداران نفت ایران خارج شده بود. روزنامه تایمز هند گزارش داد که این کشور به خاطر کاهش 27% واردات نفت از ایران ماه گذشته مشمول معافیت 6 ماهه از تحریم‌های نفتی آمریکا شد. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی علیه ایران، هند تاکنون نتوانسته بدهی 1.5 میلیارد دلاری خود را به ایران پرداخت کند. و برای اون دسته از شما عزیزانی که فرصت نکردید نگاهی به پیشخوان روزنامه فروش محلتون بیاندازید، نگاهی میاندازیم اینجا در رادیو فردا به برخی روزنامه‌های صبح امروز. در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیزاده روزنامه نگار.
اغلب روزنامه‌های امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره دیدار روز گذشته حسن روحانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله روزنامه‌های اعتماد و آرمان. روزنامه آرمان گزارش داده که مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مجلس از حسن روحانی با عطر اعتدال، تدبیر و امید پذیرایی کردند و آقای روحانی هم در سخنانی گفته که 4 کمیته وضعیت کشور رو بررسی کردند. اما روزنامه اعتماد با تیتر نخستین حضور حسن روحانی در پارلمان نوشته که شماری از چهره‌های اصلی دولت آینده هنگامی که آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی رفت، البته برای شرکت در یک جلسه غیر رسمی او را همراهی می‌کردند. این روزنامه از چهره‌هایی مثل محمد باقر نوبخت، حسین فریدون، برادر آقای روحانی علی ربیعی، محمد جواد ظریف، حسام الدین آشنا، اکبر ترکان، محمود علوی، محمد رضا نعمت‌زاده و شماری دیگر از جمله اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان و همچنین علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی هم به عنوان همراهان آقای روحانی نام برده و نوشته که آقای روحانی در سخنان خودش در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد و البته بر این نکته که دولت اجرای قانون اساسی رو بر عهده داره هم در مجلس تأکید کرد.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به روزنامه هایی که پرداختن به همچنان موضوع شنود، واکنش نمایندگان مجلس به شنودی که در دفتر کار علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس کار گذاشته بود و کشف شد. کدوم روزنامه ها همچنان راجع به این موضوع صحبت کردن آقای رفیع‌زاده؟
چند روزنامه در این باره گزارش های امروز منتشر کردن، از جمله روزنامه های شرق و جوان، از دو زاویه متفاوت به ماجرای کشف ابزار شنود در دفتر علی مطهری نگاه کردن. روزنامه شرق نوشته که روز گذشته و پس از اون که افشا شد که در دفتر آقای علی مطهری ابزار شنود و فیلمبرداری پنهانی کشف شده، نمایندگان مجلس انتقادات مختلف و نظرات مختلف فیرو ابراز کردن. از جمله به نوشته این روزنامه آقای احمد توکلی بار دیگر در نطق میان دستور مجلس تاکید کرده که وزارت اطلاعات باید یک کمیته ویژه برای بررسی این ماجرا تشکیل بده. منصور حقیقت پور به نوشته روزنامه شرق گفته که این کار غیر قانونی بوده و اگر رئیس مجلس شورای اسلامی مأموریت بده به کمیسیون امنیت ملی، این کمیسیون گزارشی در این باره تهیه خواهد کرد، اما اگر به حراست مجلس واگذار بکنه اونها چند نرده و یک در محکمتر نصب میکنن و کاری انجام نخواهند داد. روزنامه جوان اما که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که آقای علی مطهری تهمت زده به نهادهای امنیتی و کسانی باید از جمهوری اسلامی به او پاسخ بدن.
آقای رفیع‌زاده خیلی مختصر فرصت داریم که اشاره بکنیم به اینکه خراسان هم موضع خیلی تندی داشت در قبال مسئله شنود.
بله، روزنامه خراسان امروز سرمقاله‌ای منتشر کرده. نویسنده این سرمقاله آقای عباس صالحی هست، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، که گفته که این ماجرای شنود در دفتر علی مطهری یادآور ماجرای قتل‌های زنجیری هست که شماری از افراد بیگناه در اون کشته شدند و کسانی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اسم حفظ نظام فکر می‌کردن که میتونن هر کاری انجام بدن. ایشون تاکید کرده که ماجرای شنود تازه نداره، اغلب مردم و حتی مسئولان جمهوری اسلامی فکر میکنن که شنود همواره از سوی دستگاه‌های امنیتی انجام میشه و به همین دلیل تلفن‌های خودشون رو خاموش میکنن. ایشون گفته نباید از این ماجرا گذشت و باید اون رو ریشه یابی کرد و ریشش رو خشک کرد.
اینجا رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که ما اینجا هستیم و تریبونی آزاد در اختیار شماست برای اینکه دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا، از جمله اونها چهره های سرشناس، در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220، 201-202-828-7220. پیش شماره متعلق به آمریکاست، شما رو به ما در پراگ وصل میکنه و برای آسایش بیشتر شما انتخاب شده. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز یکشنبه 23 تیر ماه در دیدار با نمایندگان مجلس از وضعیت موجود در اقتصاد داخلی و سیاست خارجی انتقاد کرد. آقای روحانی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف برای بررسی و برآوردی دقیق از مشکلات کشور تصریح کرد که گزارش مسئولان فعلی با گزارش‌هایی که او دریافت کرده اختلاف بسیاری دارد. کیان منوی از رادیو فردا.
حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت این اولین بار است که پس از دوران جنگ در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ایران منفی است و در کنار رشد اقتصادی منفی کشور با تورم 42% و بیکاری بسیار بالایی مواجه است، بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. مجید محمدی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استونی بروک در آمریکا، سخنان آقای روحانی را این گونه ارزیابی می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که آقای روحانی و اعضای تیم ایشون اغراق بکنن در مباحثی که مطرح کردن. وضعیت به همین شکلی که هست، تنها آقای روحانی و تیم همکارانشون نیستن که شرایط کشور رو برای مردم توضیح دادن. در 8 سال گذشته گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان هشدار داده بودند نسبت به سیاست‌های آقای احمدی نژاد. در چند ماه گذشته هم کارشناسان، چه کارشناسان داخلی و چه کارشناسان خارجی، نسبت به این مسائل گفتند. بسیاری از آمارهایی هم که آقای روحانی گفتند، اینها مخرج مشترک آمارهایی است که دستگاه‌های مختلف دولتی ارائه دادند. مثلا در حوزه تورم آمار 40% آمار بانک مرکزی هست، یا بحث اشتغال آماری که آقای مسعود نیلی دادند، یکی از اقتصاددانان کشور، این بود که در 8 سال گذشته در واقع ماحصل تولید اشتغال در کشور حدود 14000 نفر بوده. اینا آمارهایی است که کارشناسان عرضه میکنن. آقای روحانی اگر با مردم صداقت داشته باشن، نخوان چیزی رو از جامعه پنهان کنن، باید اینها رو رو در رو در اختیار مردم قرار بدن.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی گفت دولت آینده نه فکر تقابل با مجلس است و نه در فکر اینکه مجلس را با آمار غیر دقیق فریب دهد. اما آیا مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر کار دولت در دوره 8 ساله کابینه آقای احمدی نژاد از وضعیت نابسامان اقتصادی خبر داشته یا نه؟ و اگر خبر داشته، چرا با جزئیات به اطلاع مردم نرسانده است؟ مجید محمدی:
در بسیاری از محدوده ها، هم بیت آقای خامنه‌ای و هم دولت آقای احمدی نژاد، مجلس رو در تاریکی نگه داشتن در 8 سال گذشته. اما این رافع مسئولیت مجلس نیست، مخصوصا در حیطه‌های اقتصادی. مجلسی‌ها چون بودجه رو تصویب می‌کنن، اطلاع داشتن. اگر برخوردی نکردن، اگر اطلاعی به مردم ندادن، اینها به نظر من برخیش برمیگرده به رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت و نه لحاظ مصالح عمومی. عمدتاً فکر می‌کنم رفتار آقای احمدی نژاد با مجلس نادیده گرفتن مجلس بوده. این هم به پشتیبانی آقای خامنه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در بسیاری از محدوده‌ها از دولت پشتیبانی 100% می‌کردن، از سیاست‌های اقتصادی دولت بالاخص.
چه نهادی در جمهوری اسلامی را میتوان مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی موجود دانست؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری در این میان مسئولیت مستقیم دارند، چون کابینه عمدتاً با مشورت با آقای خامنه‌ای تعیین میشن. اگر آقای خامنه‌ای مخالف باشه، اعضای کابینه رو میتونه حتی برکنار کنه با حکم حکومتی. مجلس هم در 8 سال گذشته کاملاً خودش رو یک مجلس ولایت پذیر اعلام کرده و در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای در اختلافات میان مجلس و دولت طرف دولت رو گرفته. از این جهت آقای خامنه‌ای رو می‌شود یکی از طرف‌های کاملا مسئول در این وضعیت دونست. آقای خامنه‌ای چندان اعتقادی به اطلاع رسانی نداره، وضعیت رو ایشون همیشه سفید نمایی می‌کنه، هر گونه انتقادی نسبت به شرایط موجود کشور رو ایشون سیاه نمایی معرفی می‌کنه. حداقل در فقدان اطلاعات در کشور یا آمارسازی‌ها به نظر من سیاست‌های آقای خامنه‌ای نقش مستقیم داره.
در همین حال اعضای دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برای آخرین بار با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کردند. آقای خامنه‌ای در این دیدار از تلاش‌های 8 ساله دولت‌های نهم و دهم تقدیر کرد و گفت امثال شما مدیران شایسته و کارآمد لازم است تلاش کنید تا رویکرد انقلابی را در فعالیت‌های خود حفظ کنید. تضاد میان تقدیر آیت الله خامنه‌ای از دولت‌های 9 و 10 و تصویری که حسن روحانی از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم می‌کند را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ مجید محمدی:
این تقدیر در واقع تقدیر از سیاست‌های خود آقای خامنه‌ای هست. انتقاداتی که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد داشتن عمدتاً مربوط میشه به حاشیه‌سازی‌ها، اما سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد مشخصاً سیاست‌های آقای خامنه‌ای بوده، چه در حوزه سیاست خارجی، چه در سیاست هسته‌ای و چه در سیاست‌های اقتصادی. امروز آقای خامنه‌ای نمی‌تواند یک مرتبه پوست بیاندازه و مجموعه سیاست‌هایی که در 8 سال گذشته ازشون حمایت کرده، اینها رو مورد انتقاد قرار بده.
در اینجا این سوال پیش خواهد آمد که با آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، آیا رهبری در مقابل او سنگ اندازی خواهد کرد و یا اینکه به همان روش 8 سال گذشته در دوره محمود احمدی نژاد از کابینه او پشتیبانی می‌کند؟
کیانه منوی گزارش میداد. و در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه تشکر میکنیم از همراهی همیشگی شما و اینکه مخاطب همیشگی ما هستید، یادآوری میکنیم که میتونید مخاطب گویا باشید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 201-202-828-7220